أنتنا ولعلنا نتدبر.
نتلوك والإيمان فينا يزهر. كلمتنا ولعلنا نتدبر.
لا ريب فيك وقال بارينا الصمد. للذكر نحن الحافظون إلى الأبد.
لا ريب فيك وقال بارينا الصمد. للذكر نحن الحافظون إلى الأبد.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
این وعده یک قرار است. قرار تلاوت تلاوت آیاتی از سوره های مبارکه غافر و قدر.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و
استاد محمد اللیثی.
لیلة القدر خیر من الف شهر.
دعای فرشتگان برای اهل ایمان.
ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما
رستگاری عظیم.
و قیم السیئات و من تق السیئات یوم اذن فقد رحمته.
هلا تلاوتی فاخر از آیات وحی با صدای استاد محمد اللیثی. دریافت کامل تلاوت از پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن www.radioquran.ir.
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة.
راديو قرآن تقديم ميكند
بكل شوم
مصباح.
ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله أعلمنا.
با روی کرد پاسخ به پرسش های قرآن.
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا.
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه مصباح امشب هم توفیق داریم تا در محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند باشیم. در هفته هایی که گذشت در مباحث علوم قرآنی مبحث جدیدی را خدمت شما گرامیان آغاز بحث کردیم که درباره جامعیت قرآن و همینطور تحریف ناپذیری این معجزه جاویدان پیامبر عظیم الشأنمون هست. امشب این بحث را پی خواهیم گرفت با حضور کارشناس محترم برنامه در حوزه متشابهات قرآن و اینکه معانی ظاهری و باطنی چگونه توسط مترجم یا مفسر قرآن کشف می شود. کارشناس محترم برنامه جناب دکتر مجید معارف هستند که من حضورشون عرض سلام و خوش آمد دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون و متشکرم. بنده هم خدمت جناب عالی و همکارانتون عرض سلام و خدا قوت دارم و به رسم ادب سلام خودم رو تقدیم شنوندگان عزیز و ارجمندم میکنم. در خدمت.
خیلی خوش آمدید، متشکرم. خوشحال هستیم که امشب هم توفیق داریم تا پای درس شما بنشینیم و بیشتر با رمز و راز و اسرار این کتاب پرمعنا معجزه جاویدان پیامبر عزیزمون با لسان شما آشنا بشیم. در برنامه گذشته حضرت عالی اشاره فرمودید که معانی ظاهری و باطنی قرآن در طول یکدیگر قرار دارند و در بحث ترجمه یا تفسیر قرآن اصل بر حجیت معانی ظاهری قرآن است، الا اینکه در تفسیر گاهی وقتا مفسر میتواند آرام آرام وارد مباحث معانی باطنی قرآن هم بشود. با این مبحث رسیدیم به آیات متشابه قرآن که پروازه است. در آیات متشابه قرآن معانی ظاهری مراد نیست. حضرت علی اشاره به آیه 7 از سوره مبارکه آل عمران فرمودید که تبیین میکند رابطه آیات محکم و متشابه را، که فرصت برنامه اجازه نداد بحث را تکمیل کنیم. تقاضا میکنم با این مقدمه که من عرض کردم شما کلام خودتون را تعقیب بفرمایید.
بله، ببینید در قرآن کریم یه تعدادی از آیات متشابهن. حالا اینکه چرا به قول معروف بعضی از آیات متشابه شدن، این رو دانشمندان بررسی کردن و گفتن یه مقدارش از تنگناهای زبان به قول معروف ناشی میشه. یعنی زبان، هر زبانی، زبان عربی باشه، زبان فارسی باشه و زبانهای دیگر، گاهی بعضی از الفاظ حاوی چند معنا هستن.
بله،
مثلا مثل این که در زبان عرب عین به معانی گوناگونی آمده، یا مولا به معانی گوناگونی اومده. اینا رو میگن الفاظ مشترک، مشترک لفظی، و همین باعث میشه که کلام دچار تشابه میشه. خب، و ما در آیات متشابه گاهی بین مراد خداوند و مراد ظاهری ممکنه خلط کنیم و دچار اشتباه بشیم. برای همین این آیات میگن آیات متشابه، یعنی معانیشون مشتبه میشه با معانی ظاهریشون، مشتبه میشه با معانی واقعی و مراد خدای تبارک و تعالی. خب، حالا اگر که ما در قرآن به مواردی از متشابهات برخورد کردیم، چه کار باید بکنیم؟ این دو راه داره. یه راهش اینه که ما در متشابهات اگر اهل علم نیستیم، اگر خودمون یک قرآن شناس کامل نیستیم، از اول اعتماد کنیم مراد متشابهات رو از معلمان قرآن سوال بکنیم.
بله،
و در رأس معلمان قرآن پیامبر اسلام و ائمه معصومین علیهم السلام است. یعنی در حقیقت ما اینجا میگه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید از اهل الذکر یعنی مطلعان سوال کنید.
بله،
خب در رأس مطلعان عالم رسول خداست و ائمه، و خوشبختانه اینا بیانهای کافی دارن در ذیل آیات. این بیانهاشون هم جمع‌آوری شده، مثلا در تفسیر نور الثقلین، در تفسیر البرهان. اینا کتابهایی است که با کمک احادیث تفسیری نوشته شده، حتی تفسیر الصافی فیض کاشانی. این یک راهه که آدم نمیدونه مراجعه میکنه، به اهلش مراجعه میکنه.
و چه کسی بهتر از پیامبر و امامان علیهم السلام؟
بله، اما راه دومش ویژه قرآن شناسانه، که این حتی میتونه در انسانهای معمولی هم این راه برحال کاربرد داشته باشه، و این راه رو هم باز امام رضا علیه السلام در پیش روی ما قرار دادن. بر اساس روایتی که از امام رضا علیه السلام وارد شده و شیخ صدوق این حدیث رو هم در کتاب عیون و اخبار و رضا نقل میکنه، هم در کتاب توحید خودش نقل میکنه، امام یک دستورالعمل دادن، فرمودن من رد متشابه القرآن الى محکمهی فقط هدیه الى صراط مستقیم.
بله،
اگر کسی قدرت ارجاع داشته باشه، متشابهات رو ارجاع بده به محکمات. علتش اینه که اساس قرآن محکماتشه.
هن ام الکتاب.
اصلا ام به معنای مرجع، محل رجوعه.
بله،
چرا به مادر میگن ام؟ چون محل رجوع طفله برای برآوردن نیازهاش.
بله،
یعنی طفل برای که نیازش برآورده بشه مراجعه میکنه به مادرش از طریق گریه که میکنه، و مادر میشه مرجع برطرف کردن نیازهای او مادر امه.
آیات محکم هم همین جایگاه را دارن.
امن یعنی مرجعیت دارن. این مرجعیت میتواند نسبت به آیات متشابه روشنگر باشه. مثلا فرض کنید ما در قرآن داریم الرحمن و علی العرش استوا.
بله.
ابتدا طبق معنای ظاهری معنی میکنیم که خدا بر تخت نشست، چون واقعا کلمه عرش به معنی تخته. حتی در خود قرآن و رفع ابویه علی العرش،
سوره یوسف
عرش. بله. به معنی تخته، استوا به معنای نشستنه، خدا بر تخت نشست. اما تا میخواییم این معنا رو به قول معروف برداشت کنیم از آیه، که یک مشابهتی بین خدا و انسان ممکنه پیش بیاد و به تجسیم بیانجامد.
بله.
یک آیه محکم جلو ما رو میگیره. اون آیه محکم تو سوره شوراست، لیس کمثله شیء،
همتایی ندارد خدا.
خدا با هیچ چیز
قابل قیاس نیست،
قابل قیاس و مشابهت نیست، مثل و مانندی برای خدا نیست. یعنی شما نمیتونید خدا رو در هیچ صفتی، در هیچ خصوصیتی با مخلوقش مشترک کنید، مخصوصا این خصوصیاتی که شائبه جسمانیت و
دقیق
حرف هم داره. لیس کمثله شیء از نظر قرآن پژوهان یک اصل محکمه.
بله.
یک آیه محکمه. بنابراین تا میخواد راجع به خدا یا هر چیز دیگه‌ای یک معنای انحرافی از شبت پیش بیاد، بلافاصله ما باید ببینیم توی این موضوع آیه صریح و محکم و تک معنایی داریم یا نداریم. خب همین میشه تفسیر قرآن به قرآن.
بله.
مرحوم علامه طباطبایی بر اساس چنین تزی تفسیر قرآن به قرآن رو بسط میده، که در قرآن کریم آیات خودشون منبع روشن کردن یک رشته از آیات، منبعیه و ملاکیه برای روشن کردن رشته دیگر از آیات قرآن، و بین آیات قرآن ما روابط عام و خاص میتونیم پیدا کنیم، روابط مطلق و مقید میتونیم پیدا کنیم، روابط مجمل و مبین میتونیم پیدا بکنیم، و روابط محکم و متشابه. پس بنابراین به طور خلاصه یا انسان قدرت علمی دارد و میتونه محکمات کتاب خدا رو که خوشبختانه اساس قرآن محکماتشه خوب تشخیص بده، متشابهات رو ارجاع میده به محکمات، معنایی رو میگیره که سازگاری داره با محکمات.
بله.
یا اگر چنین قدرت علمی را ندارد، مراجعه میکنه به اهل الذکر و در روایات اونها این مراد رو که اونها توضیح دادن متوجه خواهد شد.
سپاسگزارم. فرصتی را از اتاق فرمان دریافت میکنیم و باز هم این گفتگو را با جناب دکتر معارف پی میگیریم.
فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون.
شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه مصباح از رادیو قرآن تقدیم حضورتون میشه در حوزه علوم قرآنی و مشخصا بحث جامعیت قرآن مجید، که در هفته های گذشته با کارشناس محترم برنامه در این خصوص گفتگو میکنیم. آقای دکتر، به بحث محکمات و متشابهات قرآن اشاره فرمودید که باید به محکمات قرآن به عنوان عمق و اساس رجوع کرد و در مصادیق یا آیاتی که آیه متشابه هست، پیام حضرت خداوندی و آنچه که منظور حضرت خداوندی از نزول اون آیه هست را دریافت کنیم. یه آیه دیگر هم در قرآن مجید هست که می‌فرماید ید الله فوق ایدیهم، که اینجا دست خدا بالای دست هست. اینجا هم پروازه است که معنای ظاهری نیست، چون خدا جسمانیت ندارد، تجسیم را ما قائل نیستیم و خدا دست به این معنایی که ما انسان‌ها داریم ندارد. خواهش می‌کنم در این باب هم توضیح بفرمایید که بر اساس کدام آیه دیگر قرآن می توانیم تشخیص بدیم که مراد از ید الله در این آیه کدام است؟
بله. عرض کنم اولا دانشمندان در قرآن کریم آیاتی دارن. خب مثلا وذکر عبدنا داوود.
بله.
زلعیده، زلعیده. در احوالات داوود بنگر، زلعید بود، عید همون یده.
بله،
عید همون یده، زلعید بود. این یعنی چی؟ یعنی من صاحب دست بود. خب مگر بقیه دست ندارن؟
همه دارند،
همه دارند دیگه. ولی اینجا زلعیده یعنی آدمی بود دارای قدرت، یعنی ید و عید که گاهی اوقات حالا به تناسب ظواهر لفظی که مثلا قافیه‌ای یا فاصله جور بشه از ید در قرآن به عیدم یاد شده، به معنای قدرته. در باره مثلا خود خدا تو سوره عرض کنم زاریات آیه 51 و سماع بنیناها به عیدن و انا لموسعون، ما قرآن رو با ید خودمون، با عید خودمون ایجادش کردیم، بناش کردیم. خب یه آسمان ها،
بله،
یه آسمان ها رو کسی میتواند بنا بکند که قدرتشو داشته باشه، قدرتشو داشته باشه،
نه دست به معنای ظاهری،
نه دست به معنای ظاهری.
و سما بنینا
در مورد حضرت داوود که عرض کردم، میگه داوود زلعید بود، خب بقیه هم ید دارن. میخواد بگه صاحب قدرت بود، قدرت تصرف داشت.
بله،
مفسران بر اساس چنین قرائنی یا گاهی اوقات قرائن عقلی اومدن ید رو معنا کردن. دو تا معنا برای ید در قرآن کریم پیشنهاد دادن. یکی قدرت، ما خودمون در فارسی وقتی که میگیم دست، بالای دست بسیار است، واقعا منظورمون چیه؟
پروازه که جسمانی نیست که دستهایی به امتداد هم در طول هم قرار گرفته باشه.
دست بالای دست بسیاره، یعنی رو هر قدرتی یه قدرت مافوقیش هست. اینی که معنای اول ید در مورد خداوند قدرت، از نظر مفسران قدرته. معنای دومش که حالا در تو بعض از آیات آمده نعمته.
بله،
نعمته. اونم باز قرینه داره. حالا عرض میکنم، ببینید در سوره مائده اومده که وقالت الیهود ید الله مغلوله، بعد میفرماید غلت ایدیهم و لعنو بما قالو بل یداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. این بحث انفاق رو بگیرید، بحث انفاق تلازم داره به نعمه.
بله،
نعمت. خدا هست که قبض و بسط نعمت داره. ولی زمخشری میگوید الید ها هنا النعمه.
بله،
و در حقیقت یهودی‌ها معتقد بودن ید الله مغلوله، دست خدا بسته است، مقصودشون بود که نعمت الله مفقوده، دیگه خدا نعمت دهیش تموم شد.
بله،
که قرآن میگه غلت ایدی هم، دستوی خودشون بسته باز، بل یداه و مبسوطه بست، ان ربک یبسط الرزق
لمن یشاء
لمن یشاء و یقدر. ببینید قرینه رو دقت کنید.
دقیقاً،
بل یداه و مبسوطتان ينفق کیف یشاء.
وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء.
پس بنابراین ما در آیاتی که نمیتوانیم به علت تشابه به اسلام ملتزم به معنای لغوی کلمه باشیم، باید نزدیکترین معنای متناسبش رو حالا یا با قرینه نقلیه یا با قرینه عقلیه جستجو کنیم.
بسیاره. بنابراین طبق توضیحی که از فعل بیان فرمودید، ید الله فوق ایدیهم قطعا اینجا مراد دست به معنای ظاهری اون نیست، بلکه قدرت حضرت خداوندی. اصلا تو فارسی هم در مکالمات روزمره، در گفتگوهای روزمره ما استفاده میکنیم. مثلا میگن من میخوام برم شهرداری، شما دست اونجا داری که کار من را بندازه.
بله.
پر واضحه که مراد دست به معنای شکل فیزیکی و جسمانی اون نیست. در حقیقت آیا توانایی، قدرت یا واسطه ای داری که بتوانن این کار انجام بده، که در قرآن مجید هم فرمودید در شمار آیات متشابه لحاظ می شود. بسیار علی، به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم. به عنوان نکته پایانی میشنویم بیانات شما رو.
خواهش میکنم. یه مسئله وجود داره که مفاهیم قرآن و آگاهی از مفاهیم قرآن سهل ممتنعه. سهل، خود قرآن میگه بلغت یسرن القرآن للذکر.
بله،
ما قرآن رو آسونش کردیم برای که انسانها یاد بگیرن، عبرت بگیرن. ممتنعه یعنی هرگز نباید خلاصه بشیم در این معانی ظاهری به عنوان همه حقایق قرآن، بلکه تدبر و خلاقیت فکری خودمون رو هم به کار بندازیم و برداشت‌های منطقی نو بکنیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم. به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. از حضور حضرت علی جناب دکتر معارف صمیمانه سپاسگزاری میکنم، همینطور از شما شنوندگان ارجمند که تا این لحظه برنامه مصباح را پیگیری کردید. انشاءالله که خداوند این توفیق را به ما بدهد که از زلال قرآن روح و جانمان بهره‌مند بشود و قرآن را در زندگی خودمون پیش رو و الگوی خودمون قرار بدیم. تا فرصتی دوباره که توفیق خدمتگزاری شما گرامیان را داشته باشیم، یکایی که شما را به خدای بزرگ می سپارم. در پناه قرآن سربلند و سعادتمند باشید.
قل يا ربي
زدني علما
زدني فقها
زدني حكما
أتبع قولك عملا يبني
يجبر ذلك
عثرة أمة
قل يا ربي زدني علما.
حديث داریم سه جور عبادت داریم: عبادت کاسب کارانه، عبادت تجار، عبادت بردگان، عبادت عبید. این دوتا. سوم عبادت احرار. حالا نمیخوایم بگیم اون دوتاش هم عیب داره، اونم یه برای خودش جایگاهی داره، اما تو روایات ما اینطور وارد شده که من ان قوما عبدوا الله رغبتن، یه عده خدا رو عبادت میکنن روی رغبت و ثواب. میگه اگه نماز بخونیم بهشت میریم، حور میدن، قصر میدن، شیر میدن. این چیزهایی که تو روایات و آیات هم هست، اشکالی هم نداره، قرآن هم اینا رو آورده. آقا اینطوره، اینطوره، نهرها جاریه، نمیدونم درختها اینطوره، قطوفها دانیه، میوه‌هاش نزدیکه. میگن خب نماز بخونیم، روزه بگیریم، چیزا گیرمون میاد. فرمود فتلکه عبادت و تجار، این عبادت کاسبکارانه است، عبادت تجاره. نه اینکه فکر کنید باطل نمازشو، نه، این رتبش اینه، درجهش اینه، به خاطر ثوابا این کارو انجام میده. بعد فرمود یه عده‌ای هم عبدالله رهبتن، با هی دو چشم، از رو ترس انجام میده. میگه اگه غیبت کنیم فشار قبض داره، اگه نماز نخونیم پل صراط نمیذارن رد بشیم، اگه مومون بیرون باشه موهای سرمون میگن تو جهنم، از ترس جهنم و عذاب. فرمود اینم عبادت العبید، عبادت بردگانه، برده از مولاش میترسه، تخلف نمیکنه. اما اون شکل شکیل و علوی و زیباش ان قوما عبدوا الله شکرن، اصلا خدای کار به بهی جهنم نداریم، تو ما رو آفریدی، زندگی دادی، حیات دادی، مواظبی، ناظری، تشکر میخوام بکنم، دوست دارم. امیرالمومنین میفرماید اگر بهشت و جهنمم نبود من نماز میخوندم، اگر عذابو عرض میکنم که ثوابم نبود من عبادت میکردم. اگه یک کسی رسید به این عبادت، آخه الان بعضیا میگه بابامون ول نمیکنه ما اگه نماز نخونیم، هی میاد بالا سرمون، پاشیم اقلا ولمون کنه نمازمون بخونیم. این نماز از ترس باباست، آقا انقدر نماز زیباست اصلا نمیخواد کسی صبح شما رو بیدار کنه، مگه بزن حمام رفتن کسی شما رو زور میکنه تو حمام میفرسته، برای آرایشگاه رفتن موهاتو کوتاه کنی، برای خوردن می گوش شما رو میگیرن سر سفره مینشونن. بابا اینم غذای روحه، اینم کارواش روحه. اگه کسی تشخیص داد نماز شکر الهیه، آسایش آوره، آرامش آوره، بابا نمیخواد، معلم نمیخواد، مدیر کل نمیخواد. این مدیر کل گیر میده اگه نماز نریم، پاداش نمیده. نه، کار به مدیر کل عوض بشه، باشه دوربین باشه نباشه، اینا نباید اثر